سال روز شهادت زینب کبرا دختر علی مرتضی، پیام‌آور کربلا، الگوی شکیبایی و تقوا، عابده آل علی و عقیله بنی هاشم رو به تمام پویندگان راه ولایت و عاشقان خط سرخ شهادت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و از شما دعوت می‌کنیم با ادامه برنامه‌ها از رادیو اقتصاد همراه باشید.
دیدبان. با نام یاد خداوند مهربان آغاز می‌کنیم دیدبان این هفته رو. همیهنان ارجمند سلام، علیرضا اشتری هستم، کارشناس مجری دیدبان. همونطور که مستحضرید، برنامه تحلیلی دیدبان که هر جمعه رأس ساعت 20 تقدیم حضورتون میشه، برنامه است در رابطه با ترویج گفتمان شفافیت در عرصه حکمرانی ایران. به همین جهت خیلی خوشحال میشیم که از طریق درگاه‌های ارتباطی با برنامه ارتباط برقرار کنید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. این پرونده جدید که در این برنامه باز شده، قرار هستش که در حوزه بودجه و شفافیت بودجه برنامه‌ای رو تقدیم حضور شما بکنه. خب همونطور که میدونید در این ایام سال بحث در رابطه با بودجه کشور و بستن لایحه بودجه بسیار شکل میگیره و یک رابطه پینگ‌پنگی بین مجلس و دولت محترم در زمینه این که بتونن یک بودجه استاندارد و مناسب رو ببندن برای سال آینده شکل میگیره. اما در قسمت‌های گذشته اگر خاطرتون باشه، ما در رابطه با شفافیت بودجه نکاتی رو مطرح کردیم. در این برنامه قرار هستش که با جناب آقای دکتر محسن ابوالحسنی گفتگو کنیم، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان، تا کمی بیشتر از ویژگی‌های یک بودجه خوب برای ما بگن و اینکه دولت و مجلس در تنظیم بودجه رابطه‌شون به چه شکل هست، یعنی مجلس تا چه حد میتونه در لایحه بودجه دخل و تصرف کنه. همه این مواردی که خدمتتون عرض کردم رو انشالله در گفتگوی امروز بهش اشاره خواهیم کرد، پس حتما همراه ما باشید تا گفتگوی من رو با جناب آقای دکتر ابوالحسنی بشنوید. جناب آقای ابوالحسنی سلام، خوش آمدید به دیدبان این هفته.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان و شما در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر، همونطور که مستحضرید، شفافیت در عرصه بودجه ریزی یک امر بسیار مهم هست در حکمرانی کشورها. به نظر شما شفافیت در بودجه کشور ما ایران تا چه حد مطلوبی وجود داره و آیا ما زیرساخت‌های تقنینی و اجرایی مناسب برای اینکه یک بودجه شفاف و استاندارد داشته باشیم رو داریم یا نه؟
ببینید، شفافیت و استاندارد بودن بودجه رو میشه از زوایای مختلفی بهش نگاه کرد و از جنبه های مختلف اونو مورد ارزیابی قرار داد.
بله.
یک حوزه شفافیت بحث انتشار لوایح، بررسی و در واقع اطلاع عموم مردم از نحوه رسیدگی در مجلس هست. یک بخشی از شفافیت در حوزه نظارت بر اجرای بودجه است که در واقع گزارش تفریق در اختیار اونها قرار بگیره. گزارش تفریق بودجه که در واقع گزارشی است که توسط دیوان محاسبات در خصوص نحوه اجرای بودجه تهیه و ارائه میشه به مجلس شورای اسلامی. یک بخشی از شفافیت و استاندارد بودن بودجه هم رعایت لایحه بودجه و پس از اون رسیدگی در مجلس قانون بودجه نسبت به استانداردهایی است که در علوم مختلف در خصوص بودجه بیان شده. شما همونطور که می‌دونید مفهوم بودجه یک مفهوم میان رشته ای است، از طرفی اقتصادی است، از طرفی مالی است، از طرفی حقوقی است. از همه جنبه‌های مختلف استانداردهایی برای بحث بودجه تعیین شده و تقریبا مورد اتفاق مجامع علمی هست اکثرش.
بله.
از هر زاویه‌ای میشه موضوع بودجه رو مورد بررسی قرار داد که آیا ما بودجه شفافی داریم، بودجه منطبق بر اصول بودجه نویسی داریم یا نداریم.
از همون مرتبه اول شروع کنیم، یعنی که آیا بودجه کامل، حالا جدای از بحث‌های محرمانگی که داره اون قسمت‌ها، در اختیار مردم قرار می‌گیره یا نه. و نکته دوم اینه که ساده سازی در این قضیه خیلی مهمه، چون خب لایحه بودجه لایحه هستش که کاملا تخصصی هست. آیا نهادی متولی هستش که این رو ساده سازی کنه و حالا در معرض عموم قرار بده تا بتونن اونها هم ببینن که از جیبشون مردم چه دخل و هزینه‌ای داره انجام میشه؟
لایحه بودجه هر سال منتشر میشه.
بله.
از زمانی که در واقع دولت تقدیم مجلس میکنه لایحه رو در چند جلد و تقریبا بالای 1000 صفحه با جزئیات مختلفی لایحه بودجه منتشر میشه و در اختیار عموم مردم هست.
درست.
این که جامعه رسانه‌ای ما، جامعه یعنی فضای عمومی جامعه تا چه حد با ادبیات بودجه آشناست و تا چه حد از این انتشار استفاده میکنه در جهت نظارت بر بودجه، نظارت بر تصویب بودجه، مطالبه اهداف و سیاست‌های کلان و غیره، شاید تا بخشش به حوزه رسانه‌ای برمیگرده که باید یواش یواش برای مردم بیشتر تبیین بشه. اما اینکه بستر و پایه این موضوع در اختیار مردم هست که واقعا وجود داره و امکان مراجعه مردم طبیعتاً هست، اما اینکه شاید عموم مردم از این تندر بودجه و پیوست‌های اون بتونن با مراجعه همه آنچه که باید رو کشف بکنن، خب طبیعتاً این گونه نیست، ولی بالاخره دانشجویان حوزه‌های اقتصادی و مالی و حقوق شاید بتونن و البته رسانه‌ها بتونن هر کدوم بخش‌های مختلفی از جر رو کشف بکنن، تحلیل بکنن، بررسی بکنن و با بیان اونها به فرایند تصویب و رسیدگی اون در مجلس کمک بکنن. طبیعتاً بودجه یک سند نسبتاً علمی است، یعنی ساده سازی باید از سوی رسانه‌ها صورت بگیره، ولی اون متنی که متن پایه و بستری اون هست منتشر میشه و ما از این جهت مشکلی در خصوص شفافیتش نداریم.
بسیار
البته.
بله.
البته اگر بخوایم با نگاه به اون استانداردهایی که عرض کردم بیان بکنیم، یکی از اون استانداردها جامعیت بودجه است و شاملیت اون، یعنی اینکه لایحه بودجه و پس از اون قانون بودجه باید همه درآمدها و هزینه‌های کشور رو شامل بشه، یعنی پوشش بده، همه رو ذکر بکنه. اگر کسی به قانون بودجه مراجعه کرد و پیوست‌های اون، بتونه میزان درآمدها و هزینه‌های همه دستگاه‌های عمومی کشور و همه دخل و خرج عمومی کشور رو مشاهده بکنه و بر اساس اصل شاملیت به تفصیل روبرو بشه با این میزان درآمدها و هزینه‌ها و نحوه خرج اونها. ما البته در حوزه جامعیت و حوزه شاملیت دوچار ایراداتی هستیم. از لحاظ شاملیت عرض بکنم، ما بودجه شرکت‌های دولتیمون که بخش عمده ای شاید حالا با تسامح نزدیک 2/3 بودجه کل کشور رو شامل میشه، ما با یک عدد درآمد و هزینه در اونها روبرو هستیم، برخلاف مثلا فلان وزارت خونه که ما میفهمیم برنامه‌های مختلفش چیه، چه میزان حقوق پرداخت میکنه، چه میزان هزینه‌های جاری داره، چه میزان هزینه‌های عمرانی داره، ولی ما در خصوص شرکت‌های دولتی با این مفهوم بودجه ما روبرو نیست. اگر این رو مصداق عدم شفافیت بدونیم، ما از اینجا خلأ داریم.
دقیقاً، ما برنامه‌های گذشتن با کارشناسان که صحبت می‌کردیم در بحث بودجه شرکت‌های دولتی انقدر بسیار داشتن.
بله.
و عرضم به حضورتون که آقای دکتر، اگر بخوام از این بحث بگذریم، من می‌خوام ورود کنم به بحث بودجه غیر واقعی. اما قبلش یک سوال ازتون می‌پرسم، خیلی کوتاه، اگر پاسخ بدید ممنون می‌شم. سوال من اینه که الان ما با یکی از کارشناسانمون صحبت می‌کردیم آقای و ایشون یکی از دلایلی که بودجه رو خیلی شفاف نمیدونستن این بود که میگفتن مشروع مذاکرات کمیسیون تلفیق بودجه منتشر نمیشه و اصحاب رسانه نمیتونن در این کمیسیون حضور داشته باشن. به نظر شما اینکه این سازوکاری ایجاد بشه که مردم ما از آنچه در کمیسیون تلفیق میگذره باهاش آشنا بشن و باهاش روبرو بشن، اگر اتفاق بیفته بهتر نیست در زمینه شفافیت؟
در واقع عموم مردم از طریق رسانه‌ها با یه فرایند تصمیم گیری آشنا بشن، این فرایند رو مطلع بشن، حجم تصمیم یا راحت تر خواهد بود یا انتقاد به اون ممکن تر خواهد بود، یعنی حتی چه در پذیرش اون و چه در فضای انتقادی نسبت به اون، ما با هر چه داده های بیشتری داشته باشیم بیشتر میتونیم نقش آفرینی بکنیم و عموم مردم و متخصصین. نتیجهش هم همین میشه. اگه بخوایم یه اشاره ریزی هم به فضای روز داشته باشیم، این میشه که دولت معتقده که فلان تصمیم کمیسیون تلفیق که قرار بعدا در مجلس طرح بشه فشار به اقشار ضعیف جامعه است و در مقابل اعضای کمیسیون تلفیق میان مصاحبه میکنن، اتفاقا میگن این عمل دقیقا در راستای حمایت از اقشار ضعیف و پس الهازا صورت گرفته.
درسته.
اگر اون فرایند آشکارتر بشه، فرایند روشنتر بشه، داوری در این زمینه که رویکرد مجلس و رویکرد دولت هر کدوم چه بوده طبیعتاً ممکن تر خواهد بود.
دقیقاً.
و باب بحث‌های سیاسی بدون پشتوانه نسبت به محتوا هم هرچه بیشتر کم
میشه. دقیقاً. متشکرم از نظر کارشناسی که ارائه فرمودید. به اتفاق گذری شنیداری رو میشنویم و برمیگردیم تا گفتگو از سر بگیریم آقای دکتر. همراه ما باشید شنوندگان ارجمند.
من از قائله های زیاد و حرف و حدیث های مختلف بالاخره اصلاحیه هفت برگی لایحه بودجه 1400 از طرف دولت به مجلس ارائه شد. بر این اساس در 9 تبصره از ماده واحده بودجه تغییراتی اعمال شده که بعضی از اونها رو مرور میکنیم. بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه 1400 جمع کل مصارف بودجه به 854600 میلیارد تومان تغییر پیدا کرده که کاهش 400 میلیاردی رو نشون میده. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای هم از 104 هزار میلیارد تومان به 109 هزار میلیارد تومان تغییر کرده که این فصل شاهد افزایش 4.8% بوده. همچنین مجموع اعتبارات تملک سرمایه ملی هم 45 هزار میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه استانی هم 17 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. اعتبارات تملک دارایی ملی هم از 100 هزار میلیارد تومان به 93 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده. بر این اساس باز پرداخت اصل اوراق اسلامی از 80 هزار میلیارد تومان به 70 هزار میلیارد تومان تبدیل شده. در مورد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت هم اومده که سهم این صندوق تا سقف صادرات 1 میلیون بشک نفت همون 20% و بیشتر از اون تبدیل به 38% میشه. در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت هم قرار بر همون افزایش 25% به شرط اینکه جمع حکم کارگزینی اونها از 2 برابر سقف قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نشه و حقوق اونهایی که تو سال 99 بیشتر از این سقف بوده هیچ تغییری نمی‌کنه. این رو هم بگم که هنوز معلوم نیست مجلس از این لایحه چه استقبالی بکنه، اما حرف و حدیث های وجود داره درباره اینکه این تغییرات از نظر نماینده های مجلس کافی نیست و اونها خواهان تغییرات بیشتری بودن که این تغییرات محقق نشده. البته نزدیک شدن به پایان سال و احتمال بسته شدن بودجه به شکل 312 باعث میشه که انگیزه مجلس برای موافقت با لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بیشتر بشه. حالا باید دید که این لایحه برگشت میخوره یا در نهایت شاهد صلح دولت و مجلس بر سر بودجه خواهیم بود.
خب شنوندگان ارجمند، همراه برنامه تحلیلی دیدبان هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. شنونده گفتگوی من هستید با جناب آقای دکتر محسن ابوالحسنی، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان. قرار است در رابطه با شفافیت بودجه صحبت کنیم. خب آقای دکتر، میدونید که بعضیا معتقدن در نظام بودجه ریزی دو رویکرد وجود داره. یه رویکرد کاملا واقع‌گرا مبتنی بر درآمدها و هزینه‌ها و یک رویکرد کمی آرمانی، یعنی دولت‌ها برای اینکه وجهه خودشونو حفظ کنن بعضن کمی آرمانی بودجه ریزی میکنن و شرایط رو مطلوب در نظر میگیرن، ولی در عمل میبینیم که در سال بعدش بودجه عملا تورمزا هست و با مشکلات شدیدی مواجه هست. نظر شما در این باره چیه؟ کمی بیشتر برای ما تحریم میکنید این موضوع رو؟
ببینید، بودجه تعریفش کلن پیشبینی میزان درآمدها و هزینه ها در طول یک سال مالی.
بله.
یعنی اساسا پیشبینی بودن بودجه یک امر قطعی است. و کسی انتظار نداره که هر چیزی که در بودجه میاد 100% محقق بشه. چه درآمدهای ما ممکن است بیشتر یا کمتر از مقدار تخمینی عملی بشه و چه هزینه هایی که ما پیش بینی میکردیم ممکنه هزینه های غیر مترقبه جدیدی ایجاد بشه یا بعضی از هزینه هایی که ما داشتیم به دلایلی منتفی بشه. مثلا تو همین سال گذشته و امسال به دلیل بیماری کرونا ما بسیاری از درآمدهامون محقق نشد یا هزینه های جاری جدیدی تو حوزه سلامت برای کشور ایجاد شد.
دقیقا.
پس پیشبینی بودن بودجه یک امر پذیرفته شده.
درست.
اما نکته خیلی مهمی که وجود داره این هست که تخمین صورت گرفته مبتنی بر یک واقعیت هایی باشد، چه با نگاه آرمانگرایانه که شما فرمودید و چه با نگاه واقع گرایانه. این تخمینی بودن بودجه نباید به این معنا باشد که اعداد فرضی و تخیلی و غیر قابل دفاعی توسط کارشناسان امر پیش بینی بشه یا مورد تصدیق قرار بگیره.
درست.
طبیعتاً کسانی که بودجه رو می نویسند، یعنی بودجه رو تهیه و تدوین می کنند، متخصصانی هستند که با فرایند تخمین آشنا هستند. ما سالها بودجه نوشته شده در کشور.
بله.
اجمالاً میشه حد زد که هزینه های وزارت آموزش پرورش در سال آتی چقدر هست.
درست.
و یا درآمدهایی که ما از مثلا حوزه نفتی یا حوزه مالیاتی خواهیم داشت با یک تلورانس مختصری چه میزان هست. اما اگر این ابتنای تخمین ها بر واقعیت ها نباشه، اتفاقی که میفته اینه که ما یک تعادل میان هزینه ها و درآمد ها داریم، اما به صورت سوری. به عبارت دیگه چند نتیجه از این هم حاصل میشه. اول این که دیگه تدوین سند بودجه بیهوده میشه. ما چرا بودجه می نویسیم؟ ماها دولت درگیر این موضوع هست، بعدن میاد مجلس برای مدت زیادی درگیر این امر هست. یعنی کشور رو ما درگیر تصویب قانون بودجه میکنیم. چرا؟ چون قرار هست که ما برنامه هایی که در طول یک سال داریم، مای حکومت، مای دولت، مای کشور رو دارم عرض میکنم.
بله بله.
ما برنامه هایی که داریم رو بیاین درآمد ها، هزینه ها رو همه کنار هم بگذاریم، سیاست هامون رو ببینیم. ما در سال آینده میخوایم به حوزه سلامت بیشتر بپردازیم، یا به حوزه رفاهی، یا به حوزه اقتصادی، یا به حوزه معیشتی، یا هر حوزه. این سیاست هامون رو بیاین تبلورش رو در این قانون بودجه ببینیم و براش دخل و خرج تعیین بکنیم.
یعنی به نوعی اهمیت حوزه های مختلف رو برای حکومتان مشخص کنیم.
ابزار سیاست گذاری.
دقیقاً بله.
اما وقتی بودجه غیر واقعی شد چه اتفاقی میفته؟ ما یک بودجه تصویب میکنیم که قرار است مثلا 1000 تومان درآمد داشته باشیم و 1000 تومان هم هزینه بکنیم. خوب. اما وقتی این 1000 تومان درآمد ما 1000 تومان غیر واقعی باشه، یعنی ما دیگه مثلا در واقعیت هم فقط 500 تومان درآمد داشته باشیم،
درست.
در واقع ما اومدیم سیاست گذاری هایی کردیم که در حوزه اجرا هیچ کدوم از اونها رو نمیتونیم رعایت بکنیم. پس تدوین سند بودجه و تصویب قانون بودجه میشه یک امر بیهوده. نقش آفرینی که میان قوا در این حوزه دیده شده، گفته در اصل 52 قانون اساسی ما گفته شده تهیه و تدوین لایحه بودجه بر عهده دولت، رسیدگیش بر عهده مجلس، نظارتش هم بر عهده دیوان محاسبات که یکی از نهادهای وابسته به مجلسه. این فرایند دیگه بی‌معنی میشه. مجلس داره چیزی رو تصویب میکنه که میدونیم قرار نیست اجرا بشه. پس اصلا اصول قانون اساسی ما داره زیر سوال میره.
درسته.
علاوه بر این نظارت پذیری بودجه هم محل خدشه میشه. یعنی چی؟ یعنی دیوان محاسبات قرار فردا بره به فلان دستگاه مراجعه بکنه و بگه این درآمد رو حاصل کردید و یا این هزینه رو چگونه انجام دادید. خیلی راحت با این سوال رو بپرسه که درآمد ما محقق نشد، درآمدی که از ابتدا بعضن میدونستیم که قرار نیست محقق بشه. گفتم ابتدای صحبتم این که این تخمین تا یه حدی ممکن است واقعیت پیدا نکنه پذیرفته شده است، کسی قرار نیست غیبگویی بکنه، ولی پیشبینی مبتنی بر واقعیت. وقتی ما قرار هست 1000 واحد درآمد داشته باشیم و این 1000 واحد رو براش خرج تعیین کردیم، اگر این 1000 واحد ما به 900 واحد تبدیل شد در واقع، هم طبیعتاً میزان هزینه کرد ما هم دیگه نمیتونه بر اساس اون 1000 واحد باشه و ما کسره رو برو خواهیم بود.
درسته.
چه اتفاقی میفته؟ اونجا دیگه نهاد متولی تحت عنوان سازمان برنامه بودجه و در کشور ما داریم که با استفاده از ابزار تخصیص میاد این 900 واحد باقی مونده رو بین دستگاه های مختلف تقسیم میکنه.
درست.
اگر بودجه غیر واقعی ما داشته باشیم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما طبق قانون تصویب کردیم که باید از این محل ها درآمد داشته باشیم، به این دستگاه ها این حوزه پرداخت بشه، مثلا به آموزش پرورش این حوزه پرداخت بشه، به حوزه سلامت این میزان پرداخت بشه، اینقدر پرستار استخدام بشه، اینقدر صرف مثلا بنیه دفاعی کشور بشه. ولی وقتی منابع حاصل نشد، اون موقع اختیار تصمیم گیری دست کی میفته؟ دست سازمان برنامه بودجه، دست دولت. یعنی ما دیگه با حاکمیت قانون نخواهیم داشت، اختیار تصمیم گیری دست دولت ها خواهد افتاد، فارغ از این که این دولت دولت 10 باشد، 11 باشد، 12 باشد، 13، اصلا بحث سیاسی ناظر به این سازمان برنامه یا سازمان برنامه بعدی یا قبلی نیست. ما دیگه از حاکمیت قانون گذر میکنیم، به سمت فردگرایی میریم.
دقیقا.
اون موقع دیگه سازمان برنامه عملا بودجه را آنگونه که میخواهد عمل میکند و این آفت بزرگی است در نظام
بودجه ریزی
اقتصادی، مالی، سیاسی، حقوقی کشور، چون گفتم بودجه حوزه بین رشته.
دقیقاً. آقای دکتر، حالا از چه سازوکاری میشه استفاده کرد که بودجه واقعی تر داشته باشه؟
ببینید، نکته مهمش این هست که نهاد تهیه و تدوین کننده لایحه بودجه این اراده رو داشته باشه که ما بودجه واقعی تهیه بکنیم. ما الان گزارش تطبیق بودجه که توسط دیوان محاسبات هر سال اعلام میشه، ما با این روبرو هستیم که در سال بسیاری از احکام بودجه بدون عمل کرده درصد قابل توجهیش. پس این معلومه که ما از فرایند ابتدایی تهیه بودجه دچار مشکل هستیم، یعنی اول و بدایت هم سازمان برنامه بودجه باید این حوزه رو مدیریت بکنه.
دقیقا.
و البته در مقام در شأن و مرحله دوم مجلس شورای اسلامی باید این بحث رو داشته باشه. بحث غیر واقعی بودن بودجه هم خودش رو به طرق مختلفی نشون میده. یه موقع با بیش برآورد درآمدها چیزی که امسال درباره بودجه سال در واقع لایحه بودجه سال 1400 در افواهمون مطرح میشه،
درست.
در حوزه
فروش نفت و اینها،
فروش نفت، این که آیا ما 2,300,000 بشکه نفت در سال آینده میتوانیم بفروشیم یا نمیتوانیم بفروشیم، این خیلی بحث مهمی است.
بله، اما اگر داره.
اگر ما بتوانیم بفروشیم خب هزینه هاش رو هم الان داریم مشخص میکنیم، ولی ما اگر پیش بینی کردیم و نتوانستیم بفروشیم این میزان رو، طبیعتا همه مشکلاتی که قبلا ذکر کردم پیش میاد.
دقیقاً.
یه حوزه دیگه هم که کاملا کارشناسی است و سازمان برنامه بودجه باید این مشکل رو برطرف بکنه، یعنی مشکل از اونجا سرچشمه میگیره، این هست که ما در بودجه‌مون با یه اعداد مبهمی روبرو هستیم.
چطور؟
چند سال است که این شاید بگیم عرف ناپسند یا غیر مناسبی در بودجه پیش اومده که ما در مقابل بعضی از ردیف‌های بودجه عدد 1 رو مشاهده می‌کنیم. بعضی از حوزه‌های درآمدی و بعضی از حوزه‌های هزینه‌ای. یعنی در مقابل این که ما مثلا درآمدمون از محل دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به چه میزان هست، ما به جای اینکه عددی رو پیش بینی بکنیم که بعداً بر اساس اون هم هزینه‌هایی به در واقع پیش بینی بشه، ما یک عدد 1 می‌بینیم. این عدد 1 البته من این اشتباه رو دیده بودم سالهای قبل، چون جداول بودجه بر حسب میلیون ریال هست، بعضی ها فکر کرده بودن که یعنی ما دریافت مطالبات قطعیمون سال آینده 1,000,000 ریال یعنی 100,000 تومان هست. نه، این به این معنا نیست. منزله این هست که سازمان برنامه بودجه و به معنای عام‌تر دولت پیشبینی خودش رو از میزان حصول درآمد از این محل یا میزان هزینه‌های محل ارائه نکرده.
آها.
یعنی نمیدونه که ما چقدر قراره از اینجا درآمد داشته باشیم. عرض کردم ابتدای بحثم، طبیعتاً کسی نمیدونه که ما چه میزانی در سال آینده مالیات خواهیم گرفت، عدد قطعی که
ولی میتونه پیش بینی بکنه حداقلشو.
باید پیش بینی بکنه. اصلا سند بودجه سند پیش بینی.
دقیقاً.
این که ما در سال آینده مثلا چه مقدار وام داخلی از شرکت‌های آب و برق می‌گیریم، حالا با یک مفهومی که نمیخوام در مورد جزئیاتش بحث بکنم، یا عوارض موضوع ماده 65 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت، عوارضی که از این محل حاصل میشه چه میزان هست.
دقیقاً.
اگر ما قرار باشه که عوارض حاصل از این محل ها رو ذکر نکنیم، داریم مفهوم بودجه رو از بودجه بودن خالی میکنیم.
دقیقاً.
چه نتیجه خواهد داشت؟ نتیجهش این هست که اگر عددی حاصل شد خرج میشود، اگر عددی حاصل نشد هیچ امکان نظارتی بر اونها وجود نداره، اساسا دیگه بودجه معنا نداره، امکان نظارت از بین میره. در واقع مصادیق دیگه ای هم از این حوزه اعداد مبهم ما وجود داریم. ما یواش یواش اگر به این سمت بریم، ما اگه اصلاحات ساختاری در این حوزه انجام ندیم، که شما فرمودید کدوم دستگاه باید این کار انجام بده، در وهله اول وظیفه دولت هاست و در گام دوم وظیفه مجلس ها، چون واقعا تهیه و تدوین لایحه بودجه امر مرتبه مهمتری است، کار رسیدگی، یعنی امر کارشناسی دقیق تری اونجا باید صورت بگیره.
بله.
ما اگه این کار رو نکنیم، اصلاحات ساختاری رو انجام ندیم تو حوزه های مختلف مثل شرکت های دولتی، مثل این حوزه غیر واقعی بودن، ما عملا یه سالهای بعد هیچ بودجه ای نخواهیم داشت.
دقیقا.
الان بخش هایی از بودجه حداقل وجود داره، ولی دیگه اگر هم بودجه ای داشته باشیم به معنای بودجه با تعریفی که
مرسوم
هست، نظام های حقوق دنیا اونها رو لازم دونستن و باید داشته باشیم، دیگه نخواهد.
بسیار عالی آقای دکتر، من واقعا از فرمایشات حضرت‌عالی استفاده کردم و امیدوارم که سال به سال و روز به روز قدم برداریم برای رسیدن به داشتن یک بودجه واقعی و مبتنی بر پیشبینی نزدیک به واقعیت، حتی پیشبینی درست. از اینکه همراه ما بودید خیلی خوشحالیم آقای ابوالحسنی. وقت ما به پایان رسیده و از اینکه بیشتر نمیتونیم در خدمت شما باشیم بسیار ناراحت هستیم.
خواهش میکنم، ما هم امیدواریم و این برنامه شما میتونه بستری برای اون اصلاحات آتی باشه.
انشالله. برنامه دیدبان اصلا هدفش ترویج گفتمان شفافیت و حکمرانی مطلوب در ایران عزیزمون هست. سلامت باشید. قربان شما. خب شنوندگان ارجمند، شنونده گفتگوی من با جناب آقای دکتر محسن ابوالحسنی بودید، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان. از اینکه این هفته هم همراه دیدبان بودید بسیار خوشحالیم. ما رو همراهی کنید همچنان هر جمعه ساعت 20. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، انشاءالله که شما هم همراه ما باشید تا ساعت 22 و بخش دوم برنامه ها رو از رادیو اقتصاد دنبال بفرمایید. امیدواریم شما دوستان اگر نظری دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید و نظرات صاحب و سازنده خودتون رو به همکارانمون منتقل بکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هم 30,000-3637 هست.
داغ هجرانت بر جان روزگاران، تابان این هجران تا روز محشر بر جان، تا خون در دل می جوشد راحت پایان ندارد، تا ظالم در عالم هست سازش امکان ندارد. هر زمان می آید از نینوا این آوا، با گوش جان بشنو پیغام این آوا را، گوید که ای مسلمان با شور و ایمان برخیز، با یاد آن شهیدان با کفر و ظلمت بستیز.
هر زمان
در کربلای درد و غم با آن همه ظلم و ستم، ما چه کردیم
ما چه کردیم؟
دریا شد از خون کربلا، خورشید خون بر نیزه ها، ما چه کردیم
ما چه کردیم؟
تا خیمه ها بر تا چشم حسین بر ماست،
تا خیمه ما بر ماست چشم حسین بر ماست،
ما وارث خون شهیدان خداییم، ما وامدار لاله های کربلاییم. هجرانت بر جان روزگاران تاوان این هجران تا روز محشر بر جان تا خون در دل می جوشد راحت پایان ندارد تا ظالم در عالم هست سازش امکان ندارد
هر زمان می آید از نینم